آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در قسم آخر بود، قسم آخر در اون جایی که شروط از مقومات عقد بود. بفرمایید، شروط از مقومات عقد بود. می‌خواستیم ببینیم این شرط هم باز مخالف اصالت و تنجیزه یا این شرط اشکالی نداره. جناب شیخ از همون اول چون دلیل اصلیش رو تو مسئله اجماع بود، میخواستن ببینن اینجا اجماعی محقق میشه یا محقق نمیشه. بعد عبارتی رو از شیخ طوسی نقل کردن. شیخ طوسی از بعضی از به تعبیر خودش از بعض ناس قول به صحت این شرط رو نقل کرده بود، استدلالی هم اقامه کرده بود و در پایان شیخ استظهار کرده بود که شیخ طوسی این نظریه را پذیرفته است. شیخ فرمود که اگر ما قبول کنیم که شیخ طوسی این نظریه را پذیرفته، معناش اینه که اجماعی وجود نداره، چون شیخ طوسی مخالف اجماعه. تمام، این رو خوندیم تا اینجا. بعد شیخ اعظم گفت البته استدلالی رو که اون بعض ناس گفته و شیخ طوسی گفته، خود او استدلال رو ما قبول نداریم، لذا اگه مسئله نظرش اون استدلال، اون استدلال وارد نیست. خب چی بود اون استدلال؟ عزیزان دقت کنید، این مطلب رو ممکنه شما بگید خب شیخ چرا داره اینو توضیح میده دیگه، خود دلیل مسئله اجماع بوده، اجماع هم نداریم، حالا یه استدلالی هم آوردن، ما میخوایم استدلال هم رد. خب برای چی ردش کنیم؟ یعنی ما باید حتما تطویل کنیم و مثلا حرف اضافی بزنیم؟ خب دلیلش اجماع وارد نیست، چرا شیخ اینو داره بررسی میکنه؟ دوستان این نظریه ای که اینجا نقل شده و نقدی که شیخ به این نظریه داره، این یک مبتنیه بر یه مسئله و مبناییه که اون مبنا مورد دعوای جدی بین شیخ و جواهره، و اینو که شیخ الان اینجا داره رسیدگی میکنه و رد میکنه، نه چون الان یه چیزی گفتنه میخواد رد کنه، چون یه چیزی گفتنه که همین چیزی که جواهرم خیلی جاهای تکرارش میکنه. الان صفحات بعدم باش دعوا داریم، تو بحث بیع فضولی مفصل دعوا داریم، تو نقد و نسیه مفصل دعوا داریم، تو قواعد جلد 6، تو قواعد خیار دوباره همینو دعوا داریم توش. خیلی جاها این مسئله هی سر و کلش پیدا میشه، شیخ هم هر جا میبینه تش باش درگیر میشه، به این دلیله که داریم بهش رسیدگی میکنیم، نه اینکه صرفا یه مطلبی گفته شده ما میخوایم ردش کنیم. خب چی بود استدلاله؟ استدلال ای بود که بابا این شرطه لا یزید و علی العقد شیئا، چیزی اضافه نمی کنه به ما، چون این شرطه اگر هست که عقد درسته و اگر نیست که عقد باطله، لذا این شرطه درسته که فی حد ذات مشکوک الوقوعه، اما فی الواقع اگه قرار عقد درست باشه باید حتما محقق الوقوع باشه. ما که با محققا دعوایی نداشتیم. خب این استدلال بود. شیخ اعظم میگه این استدلال خلط بیع فعل بایع و بیع شرعی توشه. حالا مقدمه‌ای که گفتم رو دقت کنید، خلط بیع فعل بایه و بیعه شرعی. آقا بیاید این دوتا رو هم دیگه بار تفکیک کنیم، لوازمشون رو بلد باشیم، چون بعدن همی میخوایم ازشون استفاده کنیم. بیعه شرعی چیه؟ اعتبره الشارع سببا لأثر به نام ملک. اعتبره الشارع سببا لأثر او اثر ملک. اونیو که شارع اعتبار کرده مرکب من عدت اجزاء و شرائط، متا فقد شرط منها، این دیگه اثر نمی کنه. شرائط چم شارع بیان کرد، این معلوم. خب قبل اینکه بیع فعل بایعو بگیم، یه بیع عرفی هم تحقیق کنیم. آقا بیع عرفی چیه؟ بیع عرفی چیه؟ باز امرون اعتبره العرف سببا لحصول اثر به نام ملک. خب و اونم مرکبون من عدت من الاجزاء و شرایط، لکن البته اجزاء و شرایطش ممکنه به حد اندازی اجزاء شرعی نرسه، کمتر باشه مثلا، اوپنتر باشه، آسونتر باشه، مثلا ربا هم میتونه به یه عرفی باشه لکن شعر بسه. پس بیع شرعی یا یک مرکبه اعتباریه، سببه، مسببش هم ملکه. بیع عرفی باز یه مرکبه اعتباریه، سببه، مسببش هم ملکه. لکن بیع عرفی حاکمش عرفه، بیع شرعی حاکم و معتبرش شرعه، و ما که متشرعیم عرف رو یه پله قبل از شرع میدونیم، یعنی شارع میاد یه نگاهی به عرف میکنه بعد اعتبار خودش رو بیان میکنه، از اعتبار عرف مقدمه برای بیان اعتبار خودش استفاده میکنه. تمام آقا؟ تمام. حالا بیع فعل بایع چیه؟ بی وقتی میگه مراد فعل بایعه، کلمه بی گفته میشه مراد فعل بایعه، میگه بعتو، خبر میده، اصلا فعل انشانه، خبر داد، بعتو، من فروختم. فعل بایعه، فعل بایعه چیه؟ فعل بایعه سبب نیست، اصلا علت نیست، اصلا مرکب اعتباری نیست. فعل بایعه یه جزی از اون اجزاءه که عرف تو سبب خودش دخیل میدونتش، کما اینکه شارعم تو سبب خودش دخیل میدونتش. فعل بایه یه حالت مصدریه، یه فعله، صدره من فاعله، این یا صدره یا لم یستر. میشه مثالش اونجا که گفتنش خرفتی خواستگاری چی شد؟ گفت الحمدلله حله. گفتن چی حله؟ گفت من راضیم. حالا نمیدونم او راضیه یا راضی نیست، این من راضیم میشه فعل بایه. 50% قصه نه حالت منتظره داره، نه حالت معلقه داره، نه بر چیزی تعلیق میشه، نه بر چیزی متفرع میشه، یا میاد یا نمیاد، یا بایه فعلش انجام میده یا انجام نمیده. و البته اینم سبب چیزی نیست، این جزء مرکبیه که عرف اعتبار کرده یا شرع اعتبار کرده. خب حالا که اینو فهمیدیم، حالا برگردیم شیخ میگه که یه مقدمه اضافه کنید، اون چیزی که تو صیغه بایع میاد، اون چیزی که تو صیغه بایع، فعل بایع یه اصلا او بیع شرعیه یا حتی بیع عرفیه نیست، این فعل بایع که یکی از اجزاء تشکیل دهنده اون مرکب ما، او سبب ماه، کما اینکه اونی که میگه اشتریتو، منظورش از اشتریتو فعل مشتریه که فعل بایعه است، فعل مشتری است، ولی اگر سایر شرایط و ارکانم بودن اون مرکب شرعی پا میگیره. پس اون چه که صیغه میاد اونم از احکام فعل بایعه. حالا که تونستیم اینا رو تفکیک کنیم، حالا شیخ توضیح میده. شیخ میگه آقا استدلال چی بود؟ آقا شما گفتی که این شرط لا یزید و علا اصل المطلب شی توسط این شرط. چرا؟ چون بالاخره این شرط اگر هست بیعه درسته، اگر نیست بیعه غلطه. نه به خاطر شرط، به خاطر اینکه ارکان مفقودن. شیخ میگه خب من سوال میکنم، اونی که اگر این شرط باشه هست و اگر این شرط نباشه نیست کیه؟ بیعه شرعی که از ارکانشه. اما او چیزی که ما تو انشاءمون داریم انشاء میکنیم چیه؟ چیه؟
فعل
بایع. حالا گفتم قبلش نه بیور، فعل بایع. فعل بایع اصلا بر چیزی معلق نمیشه، یا میاد یا نمیاد، یا با 10 قید انشاء میشه یا با یه قید، اما انشاء میشه. فعل بایه انشا، یا انشا میکنه یا انشا نمیکنه، یا لباشو دوخته به هم انشا نمیکنه، یا حرف میزنه به انشا میکنه. حالا اصالت و تنجیز برای کی بود؟ برای صیغه بود. اونی که تو داری میگی که انشاءه، اون انشاءه صفت فعل بایه، فعل بایه که بر چیزی به چیزی مشروط نیست، و این شرطه که شرطه مال بیعه شرعیه. پس این دوتا با هم دیگه خلط شدنه. اونی که اگر این شرط باشد هست و اگر این شرط نباشد نیست، اصلا تو جمله نیست. ماهیت اون مطلب که بیع شرعی اصلا تو جمله وجود نداره. اونی که تو جمله گفتیمش اسمش رو آوردیم گفتیم به تو، اون فعل بایعه که فعل بایعه یکی از اجزاء تشکیل دهنده اون مرکب است که مرکبه وقتی پا گرفت اثر شرعیش به نام ملکیت بار میشه. تمام شد. پس آقا خلط شد. بخونم یه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم؟ بیارم عبارت گم شد. خب و هذا الوجه و ان لم ينهز انا وصلیش. خب اومد برای چی؟ برای اینکه بگه بالاخره این ولو ما استدلال چه قبول نداریم، این مخرب اون اجماع است. توضیح دادیم دیروز دیگه عبارت چه خوندیم. خب حالا بریم سراغ خود اشکال. لم ينهز لا يقوم لدفع محظور تعلیق فی انشاء العقد، این نمیتونه مشکل تعلیق حل کنه. چرا؟ چون این بحثو برده رو بیع شرعی در حالی که ما دعوامون روی فعله. لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع، اون چیزی که بر شرط معلق است در واقع هو ترتب الاثر الشرعی على العقد، اونم عقد باید بشه، عقد شرعی باید بشه، مرکب شرعی، سبب شرعی که اثر شرعی یعنی ملکیت رو بپذیره. دون انشاء مدلول الکلام، تو کلام چی منعکس شده؟ بیع شرعی منعکس شده؟ نه، اونی که تو مدلول کلام الذی هو وظیفته متکلم، وظیفه متکلم چیه؟ فعل خودش. صدر منه فعل انشاء به بعتو بی فعل بایعه، کما که صدر من نفر آخر فعل آخر اسمش چیه؟ اشترایتو. بعد این دوتا به علاوه سایر ارکان و اجزا و شرائط تشکیل دهنده سبب شرعی، اصلا سبب شرعی نه تو جمله بعتو میاد نه تو جمله اشترایتو میاد، هر کدوم فعل خودشونه میگه. سبب شرعی در پایان همه اجزا و شرائط به دلالت التزامی فهمیده میشه، وقتی مرکب تمام اجزاش کنار هم قرار گرفت فهمیده میشه. پس آنچه که معلق است فی الواقع بر این شرط که از ارکان از شرط ما ترتب اثر شرعی است بر سبب شرعی یعنی عقد، دون انشاء مدلول الکلام الذی هو وظیفه المتکلم، براش بنویس فعل بایه. فالمعلق فی کلام المتکلم، کلام دوباره بنویس یعنی فعل بایه. غیر معلق فی الواقع علی شیء، شو انشاء کرد. والمعلق على شيء یعنی بیع شرعی، معلق یعنی بیع شرعی، اون چی که معلق است بر یه چیزی یعنی شرط که از ارکان است. لیس معلقا فی کلام المتکلم على شيء، تو کلام متکلم بر چیزی معلق نشده، نه بر چیزی معلق نشده بل ولا منجز، اصلا تنجیزی بدون تعلیق هم نیومده. چرا؟ اصلا بابا تو کلام وجود نداره. آقای جهانگیری خوشحال شد آقا این همون قصه حسن شد. بابا حسن نبود. خب گفت نه اومد نه نیومد، نه معلقه نه منجسه، وجود نداره. بل هو شیء خارجون عن مدلول کلام، پس خارج از محل بحثه. خب شیخ حالا گفتم چرا اینو بررسی کرد اول جلسه که خیلی ها نبودن، گفتم چه لزومی داشت؟ این دعوای شیخ و صاحب جواهره. شیخ اعتقاد داره صاحب جواهر کثیرا ما خلط کرده بین بیع عرفی و بیع شرعی، لذا اینو بررسی کنیم، ولی الان موضوعیتی نداشت اینو بررسی کنیم، چون اصلا دعوامون دلیلمون اجماعه، کاری به استدلال نداشتیم. گفتیمش چون الان بعدنم و بعدنم و بعدن تا آخر جلشی شاید 20 بار 30 بار این بحثوی ما تکرار میکنیم، لذا هر جا شیخ میرسه تش میگتش. تمام شد. خب الا ان ظهورم که گفتم دیگه، این جواب برگشت به اصل مسئله است. و لم ينهز الا همین که شیخ طوسی این نظریه رو پذیرفته، پس اجماع وجود نداره. پس آقا شروط مقوم عقد اشتراطشون اشکالی نداره، اجماعی بر بطلان نداری. خب یه نکته شیخ یه نکته دیگه هم میگه، اینم اشاره به حرف جواهر. جواهر خدمت شما عرض کردم گفت که آقا این استدلال که ما قبول داریم یه استدلال فقط اخص از مدعای بحثه. بحثمون کجا بود؟ تو تقسیم ها یادتون بیاد؟ تو تقسیم یادتون گفتیم ممکن الوقوع، درسته؟ گفتیم ممکن الوقوع، بعد گفتیم ممکن الوقوع هایی که شرط ممکن الوقوعی که از ارکانه، شرط ممکن الوقوعی که از ارکانه. ممکن الوقوع یعنی چی؟ یعنی لعل باشد و لعل نباشد و از ارکانه. بعد گفت ای استدلال اومد دفاع کنه که وقتی از ارکانه اخذش اشکالی نداره. چرا من این کتاب به هم میریزه این؟ خب اومد بگه وقتی از ارکانه اخذش اشکالی نداره. جواهر گفته ای استدلال زورش نمیرسه بگه ممکن الوقوع که از ارکان اخذش اشکال نداره، زورش میرسه بگه از ارکان وقتی محقق الوقوع اشکال نداره. ای استدلال زورش اینه که اون چی که از ارکانه وقتی محقق الوقوع اشکال نداره، ولی وقتی معلوم نباشه که هست یا نیست معامله باطله. جواهر اینو گفته. جناب شیخ میگه آقا شرمندت یه جا رو اشتباه کرد. کجا؟ این آقا داشت میگفت استدلالش این بود، میگفت حیثیت رکن اثرش اینه که اگر نباشه، نه چون شرط هست چون رکن مفقوده باطله، و اگر باشه نه چون شرطه چون رکن محققه صحیحه. پس اشتراط و عدم اشتراط دخلی به مسئله نداره. یعنی بحثش بحث ثبوتیه. وقتی بحث ثبوتیه و اصلا کاری به حالت نفسانی و علم یا شک تو نداره. علمنا به وجود شرط یا شککنا فی وجود شرط دخلی به استدلال اون آدم نداره. لذا اگه ما استدلال او رو قبول کردیم باید فتوامون ثبوتی باشه، بگیم شرطی که از ارکان مضر نیست، سواء علمت خدمتتونم جهلت شککت، چون اون چه که الان مدار تصحیح و ابطال عقده حیثیت و شرط نیست. بخونیم عبارت رو. مع ان ظاهر هذا توجیه، همین کلام بعض الناس. شیخ دیدید تو پاراگراف بالای قبل از و ان لم ینحس خود شیخ توجیه کرد، گفت کما این که میشود غایات و فواید را شرط عقد دانست، اصلا کار داریم میدونی نمیدونی اخذ کن، کذالک مقدمات میتونن شرط باشن. این استدلال ثبوتی، یعنی کذالک این اعم از این که تو بدانی تو ندانی، شککت جهلت، اصلا کاری به حالت نفسانی تو نداره، چون حد وسط استدلال ثبوتی، حد وسط استدلال اثباتی و حالت نفسانی تو نیست. حد وسط رو لمیت عقد نسبت به اثره. میگه اگه شرط باشد اثر داره، اگه نباشد اثر نداره، اصلا کاری به حیثیت شرط و علم تو یا جهل تو یا شک تو نداره. لذا ان ظاهر حاضر توجیه لعدم قطع، لعدم ضرر داشتن التعلیق، الفرام شهر ذکری، این تعلیقی که بر ارکانه، این توجیه یدل علا ان محل الکلام فی ما لا یعلم وجود المعلق علی و عدم وجود المعلق، اصلا کاری به شک و علم تو نداره. فلا وجه لتوهم اختصاص هی، یعنی این توجیه و این قول به صحت من بعض الناس به صورت علم، اصلا حد وسطش اثباتی و نفسانی نبوده که تو هم اختصاصش بدی به حالت علم. یا لمش قبول نکن مثل من، یا ای پذیرفتی لمشو برو باش آخر تمام شد. بگو آقای رفت منم تو ارکان بودن هیچ حیثیت رکن، یعنی او تفکیر بود، گفتیم چهار تا حیث داریم تو بحث، حیث رکن میسوزونه ارکان دیگه، جهات دیگه یه بحثو،
حیث، چون حیث رو که حیث لمیه، حیث دیگه حیث اثباتیه، حیث نفسانیه.
تمام شد. و خب و یعید و ذالک، خب معیده برای چی شیخ میخواد بیاره؟ بس اهمه یک، نه 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 میشه یه طور دیگه هم یعید و ذالک مشاله ذالک بزنیم. آقا دعوامون سر کدوم قسم بوده آیا آغاز؟ شرط از ارکان باشد، شرط از ارکان باشد، درست شد؟ و الان ما گفتیم که آقا تو قسمت شرط از ارکان یا باید قائل به بطلان بشیم، یعنی بگیم اسارت التنجیز اینجا هم جاریه، شرط رو باطل میکنه. جواهر گفت دلیل، دلیل چی؟ قول الناس به صحه دلیل آوردن، بچه‌م دلیل رو اختصاص داد به ما. دلیلمون چی بود تو بس؟ اجماع بود که اجماع پا نگرفت، پس اشتراط ارکان حکم گو صحیحه، صحیحه مطلقه، سواء علمت شککت جهلت، جهل مرکب داشتی، جهل بسیط داشتی، اعتقدت به وجودهی خطأت، اعتقدت به عدمهی اخطأت، مهم نیست، اصلا کاری با حالات تو نداره. فتوای ما چون اجماع وجود نداره، اشتراط الارکان مطلقه صحیحه، معید این که اشتراط ارکان مطلقه صحیحه وارد شهید اول، که هم تعریض به جواهر هم به اصل مسئله. یا عید و ذالک که اشتراط ارکان درست است و اختصاص به حالات خاص نداره، ان الشهیده فی قواعده، هم القواعد و الفواعد بود چند بار عبارت ازش خوندیم، جعل الاصح، جعل شهید الاصحه چه چیزی را؟ صحت تعلیق البی علی ما هو شرط فی البی، گفته این تعلیق صحیحه که قول البائع بعتک ان قبلت. آقا ان قبلت وجدان علی کدوم قسمه؟ بینی بین ربی کدوم قسمه؟ مشکوکه، لعل او قبول کنه و لعل قبول نکن، لم یعلم وجوده ولا عدمه. جواب گفت فقط مختص به صورت ال شهید مطلق داره میگه، اصلا مثالش اهمه. و یظهر منه از شهید ذالکه، همین نظریه صحت اشتراط ارکان فی اواخر القواعد ایضا، اونجا هم اومده جای مختلف اینو گفته. پس اشتراط الارکان مجمع علیه علی البطلان نیست، اشتراط ارکان اشکالی نداره. خب تمام، حالا شیخ دوباره جنبندیش ارائه میده، شیخ دوباره جنبندیش ارائه میده. رفقا این جنبندی دقت کنید جانم، آقای مصطفی جانم گفت بابا جواه تو بخشی بود، بخش آخر بحث با تابلو تقسیم بندی رو نوشتم، بخش آخر چی بود؟ ارکان، ممکن الوقوع ارکان، درست شد؟ تو این قسم استدلال داریم اقوال رو میخونیم، یه قولی بود بعض الناس به صحه، دلیلی که آورد دلیلش خوندیم، جواهر گفته دلیلش درسته، شیخ گفت دلیلش غلط، جواهر گفت دلیلش درسته، بعد گفت اما این دلیل زورش چقدره؟ میگه ارکان معلوم الوجود اشتراطش اشکالی نداره، نه بیشتر، دلیل زورش قده. شیخ الان جواب داد گفت دلیل زورش انقدر نیست، چون استدلال ارکان استدلال لمی ثبوته، اصلا که با حالت نفسانی ما نداره. لذا شیخ الان وسط ای دعوا یه رفت و برگشتی با جواهر خارجشو برگزار کرد، یه قول مختار رو گفت، گفت اگه ما با جواهر با لاین جواهر بریم باید تا آخر فتوا به استدلال بعض الناس به صحه بدیم، اما خودمون استدلال قبول نداریم، استدلال غلطه. لذا اگه با این استدلال بخوایم بریم، زور استدلال اعم از فتوای جواهره، جواهر اشتباه کرد که استدلال پذیرف اما اعمیتش نپذیرف، اما اصل استدلال غلطه، چون مغالطه بین بیع شرعی و فعله بایع داره. لذا اگه ما توی راه باشیم، راه مسدوده، باید فتوا بدیم که اشتراط ارکان باطله، اما دلیل خودمون اجماعه، اجماع پا نگرفته، پس اشتراط ارکان مطلقا صحیحه. حالا این یعید و ذالک شهید اول میتونه معید دعوای شیخ و جواهر باشه، معلوم با اونم خوندمش براتون، چون انقبلته مشکوک الوجوده، ببین جواهر شهید اول فتوا داده، میتونه یعید و ذالک معید اصل نظریه شیخ باشه که دلیل اجماعه، اجماع لا یقوم،
با دوتاش عبارت یعنی زالک مشاهدهش میتونه بخوره به جواهر، پاراگراف بالا میتونه بخوره به اصل مسئله، از جایی که بعد ناس به سحر شروع کردیم دوتاش درسته. تمام شد. حالا شیخ دوباره جنبندی میکنه، رفقا عنایت بفرمایید.
شرط
ارکان درست شد، تو محقق الوقوع هم قبول کردیم، کلا آزاد شد. اونجا به حیث اثباتیش درستش کردیم، اونجا به حیث ثبوتیش که اهم شد. خب تمام آقا. شیخ میگه ببینید آقا، تمام دلیل ما اجماع. رفقا حالا دقت کنید، دقت کنید، یه گام دیگه میخوایم بریم جلو. آقای حسینی با من نیست، یه گام دیگه میخوایم بریم جلو. آقا میخوای بری یه تنفسی، یه هوایی؟ جدی؟ دندون درد داری آقا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق الزهراء ان شاء الله سلامت میشه ان شاء الله. آقای حسینی میخوای بری آقا؟ راحتی؟ خب خیلی خوب ان شاء الله. بله. خب جانم آقا، بله، اذا اردت ان تبکی فبکی للحسین علیه السلام. جدی گفتم اتینه. بله بذار ثواب ببره، بذار یه تیکی ثواب بگیرش بیاد امروز اول صبح. یه دفعه اومدیم افتاد مرتا زور، حد اقل این ثواب ببردش بهش. یه دیگه اتنن چه بابا ما هم بگم نونه ما خوصم جدیه. خب بله. بله. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی علی الله مقامه در یه جایی این قصه دندون درد و با قصه لحظه موت مقایسه میکنه، بعد میگه از باب تشبیه معقول به محسوس، تازه یکی از وجوه این که چرا لحظه مرگ خیلی ها شهادت نمیتونن بگن و یادشون میره میفهمیم. بعد میگه که خب نتیجه تابه حد وسط استدلاله، پا چی کار کنیم که لحظه مرگ یادمون باش بتونیم بگیم؟ یه راهی میگه براش، میگه با دعا و اینا فقط هم حل نمیشه. لذا میگه این کمر من شکسته، اگه یه استدلال، اگه ای باشه که اینه، احتمال خیلی قوی هممون شیطون قلقم میکنه. بعد اون روایت هاست که میاد پیشونیشه میبوسه، بعد میگه به ابی انا دل وجه لیفلح ابدا، چون نگفت دیگه تو اون کلا اذا بلغت التراقی آخرین لحظه است، اگر نگفت کافر از دنیا میره. با مثالش همین دندون درد. حالا ما بدبختی، ما بیچاره، شک نکنید. بریم آقا بریم.
قدیم امید
دارم جانم،
قدیم در جایی بودی داشت
حالا یادفه یادم اومد بهش.
حالا الان رای شده نیست که اولا این اخشان شهاد
کنشون کرد از سرباز
بگیش کنم. حالا من هم دوست دارم ببخشه، خدا من هم دوست دارم ببخشه.
کسی نیمونی که راجعه
آخونه بوریا کنه. آقا یکی از دوستان میگه راش
خلق بهش لعب میشه،
یکی از دوستان میگه راش اینه که اول شهادتونو بگی بعد خودکشی کنی که دیگه.
بعد از آقا سوال کردن که فما حال و موت الفجعه، حضرت فرموده که به همه یه زمان مشخصی داده میشه، به همه یه زمان مشخصی داده میشه. گفت نگفت نگفت دیگه. بله اون آقا فوت کرد، بعدن دیدنش تو اوضاعش وخیم بود، بعد یه همه عالمی هم بود، نمی چقدر همه اهل عبادت و چی. گفت که چی شد؟ گفت که اون لحظه این خبیث ملعون الازل والابد اومد جلو، یه قالیچه ای ما داریم از پدر بزرگم و اجدادم مثلا رسیده بهمون، اینه گرفته بود، چاقوی گرفته بود، میگه اگر شهادت این گفتی پارش میکنم. میگفت نگفتم نگفتم نگفتم، کلا ازا بلغت تراقی شد شاق انداخته و دیگه تم. روایت دارد از آقا، فکر کنم آقا امام رضا علیه السلام یا آقا امام صادق، آدم نیست الان اصل روایت یادمه، که همه لحظه مرگ تشنه، بعد این ملعون الازل والابد یه جامی آب دستشه و یه لیوانی میاد جلو آدم، آب میریزه تو لیوان، میگه ای گفتی بهت نمیدم،
اگه گفتی بد نمیدم، اگه گفتی بد نمیدم، اگه گفتی بد نمیدم، تمام. حالا اون شأن نزول دعای عدیله و اینا مال این قضیه طور نیست، مواضعی نیست، خیلی وخیمه اون. خنده نداره، به خدا گریه داره. ما همینطوره داریم زندگی میکنیم، تقافله. حداقل این لختی ها تو خیابون بهتره، ما اینا از اساس غافله. ما اومدیم اینجا، ظاهرش اینه که بله، گفت که بله، گفت ظاهرش دیگران کشته، داخلش خودمونه کشته. بیرونش خلق الله میبینه، میگن این دیگه بچه پیغمبره، تا نمیدونه آخرش خبره. ثم انك قد عرفت ان العمده في المساله هو الاجماع. حالا بدش کنم ببینید. ثم انك قد عرفت ان العمده في المساله فافكر الحسين عليه السلام ان العمده في المساله هو الاجماع. دلیل ما برای مسئله اصالت و تنجیز اجماع بود. دوستان اینجا به بعد شیخ یه تیکه دیگر رو میخواد رد کنه. ببین از این به بعد ما اول ظاهر عادیش اینه که ادله ای که دیگران اقامه کرده رو داریم رد میکنیم، میگیم سایر ادله باطله، دلیل منحصر فقط اجماع. ای تا اینجا. اما آهسته آهسته که جلو میریم شیخ نشون میده بین ضمن عبارت، ضمن این قصه، یعنی اون قصه ای که بک‌گراند این درس خارجه ما میفهمیمش بعدن، پشت پرده او هست در واقع. این میشه اصالت و تنجیز یه قاعده عقلایی نیست، یه قاعده عقلی نیست، یه قاعده تعبدیه. یعنی اینطور نیست که عقلا پیش خودشون معامله معلق ندارن یا عقلا نمیشه انشاء معلق داشته باشی. هم عقلا میشه داشته باشیم، هم عقلا کثیرم ما داره. این خلاصه حرفی که توی دو صفحه میگیمش الان. هم عقلا آقا انشاء میشه معلق باشه، بل اگه تو فلان کارو کردی من بهت میفروشم این شیرا. واقعا الان یه انشاء هست یا نیست؟ بله من انشاء کردم، لذا اگرم تو واقعا این کار کردی من بهت میدمش. پس انشاء معلق عقلا ما محال نیست. این در اقلام الا ماشاءالله انشاء معلق داری، اونم مشکلی نداره. بلکه این در شرعم انشاء معلق داری، شرع بله. آقا خیلی از عقودمون انشاءن اما معلقن، مثل وصیت، مثل خیلی وقتا تو وقف. مثل بعض از انواع بیع. آقا بیع صرف، بیع صرف شرطش چیه؟ تقابض عوضی فی المجلس. اما انشاء کیه؟ اول مجلس. میگه به تو اشترای تو تا آخر مجلس وقت داره تقابض کنه، نه باطل میشه. یعنی حصول اثر مبتدی شده بر تقابض، معلق شده، موقوف شده بر تقابض. به اصله علق و توقف على قبض سمار مثلا و الفاکهه مثلا، وقتی که عمل بیاد. ما خیلی جا در شعر انشاءاتی داریم معلقه. اصالت و تنجیز از شروط عقوده، از شروط صیغه است، اختصاص به عقد بیع فقط نداره. فضای کلی اینه، اینو داشته باشید. پس اصالت هایی دلیل یک قاعده تعبدیه، دلیلش هم اجماعه، به قدر متیقنش هم اخذ میکنی. کسی لیز نخوره بره تو عقل و عقلا و اینا. این نگاه شیخه. حالا دلیل اولی که شیخ رد میکنه اینه، میگه عده ای گفتن که
اصالت و تنجیز دلیلش اینه که انشاء نمیتونه معلق باشه. الان توضیح دادم، شیخ جواب میده که الا ما شاء الله ما انشاء معلق داریم. عقلا نمیتونه معلق باشه، نه عقلا داریم. عدل لده علام کارشو بخوب شو اغلا اغلا یه همه دارن انشاء معلق انجام میدن تو بازه. خب بخونیم. ثم انک قد عرفت ان العمدت فی المسألت هو الاجماع فقط، دلیل دیگه ای نداره، تعبدی هم هست. و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز، چی شد که ما اثارت تنجیز قبول کردیم؟ هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، انشاء نمیتونه معلق باشه. شیخ میگه اقول و بطلانه واضحان، خوی حرف غلطیه. چرا؟ دوباره شیخ همون بیع شرعی بیع فعل بایع بود، دوباره میگتش، میگه بابا لأن الانشاء، لأن المراد به الانشاء انکان هو مدلول الکلام. مدلول کلام یعنی چی؟ یعنی فعل بایع. صد، خب بابا صدرمه، همین که گفت یعنی چی؟ انشاء شد صدره. خب فتعلیق غیر متصورن، بابا داره میگتش. الا ان الکلام لیسفی، کسی دعواش رو این نیست، واضح هم است که رو این نیست. دعوا رو اثر، رو مرکب، رو سببه، رو مرکب اعتباری است. و ان کان الکلام فی انه، بستر سببیه که میخواد مسببی بیاره اون مرکبه، که حالا میشه عرفی تقریرش کنی. فرض کن ما داریم حقوق میخونیم، مثلا مسلمون نیستیم، میخوام بریم اصالت و تنجیز یه قاعده عقلایی برای اسباب و معاملاتشون هست یا نه، شرعی میخونیم. حالا اگر عقلایی هم بود میخوام ببینیم شارع قبولش کرد یا قبولش نکرد، اگر عقلایی هم نبود میخوام ببینیم شارع گفتش یا نگفتش، میخوام اینطوری بحث کنیم. پس دعوامون سر فعل بایع نیست. خب و این کان الکلام فی انه، اینه کما یصح انشاء الملکیت المتحقق علا کل تقدیم، میتونه بگه به تو، میتونه بگه وقف تو، میتونه بگه رهن تو، ها؟ فهل یصح انشاء الملکیت المتحقق علا تقدیر دونه آخر، بگه به تو که ان اتیت غدا، اگه فردا اومدی بهت میفروشمش. هازا لکه انجا از ایدون غدا، او خوز المال قرزن، قرز او قرازن مزاربه، ازا اخست او من فلان، ازا اخست او من فلان، اگر فلانی گرفتمش بد میدم، یا ازا اخست او من فلان، اگر رفتی فلانی گرفتیش خوز او عوضن، خوز او قرزن. مثل اغلاییه، میگه پولم پیش فلانی مونده، میگه اگر رفتی گرفتیش قرز ببرش، برو تا شش ماه پیش خودت باشه، دادمش به فلانی، اگه آماده بود برو بگیرش پیش خودت بذارش. بله مشکل نداره، نه عقلا نه عقلا دلیل محظوری وجود، نه شرعا، چون الان شرعیش هم مثال زدیم. فلا ریب فی انه امر، حالا فعلا تو جواب اولی داشت لمی میگفت امکان نداره استحاله، میگیم نه بابا، فی انه امر متصور یک، نه واقعون، هم واقعون فی العرف هم وشر. الان مثال زدم برای همه طبقاتش دیگه، کثیرن فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات، الا ما شاء الله داریم. حالا سختش ایقاعه، بعدن میگی چرا، چون ایقاع یه طرفیه، لذا پیش فقها تو ارتکازشون ایقاع اثرش فوری بار میشه، ایقاع حتی متوقفه بر فعل طرف مقابل نیست. حالا ما بعدا میگیم ممکنه ایقاع معلق هم داشته باشی، اونو چه کار کنیم؟ مثلا اتق معلق داشته باشی، تدبیر یادتونه؟ تدبیر عقد، تدبیر عقد، مکاتبه عقد، بهش میگه اوه پول تو قیمت خود تو اوردی دادی آزاد، برو کار کن، قیمت خود تو دادی آزاد، میشه مکاتبه، اینا عقده، اونا میتونه معلق باشن. ایقاع معلق هم ممکنه ما داشته باشیم. حالا میخوایم بگیم پس محال، بله ممکنه فردا بگیم اجماع داریم اتقه نمیتونه معلق باشه، اجماع دستمونه میبنده، نه اینکه عقلا انشاء قابلیت تعلیق نداره. الان تفکیک کنیم و خب این تمام شد، این جواب اول. و یک بو هازل و جانه خب فعل بایه بابا صدرمه، خب انشاء شد دیگه، فعل بایه، ما داریم میگیم انشاء معلق، بعد بگیم منظور از انشاء فعل بایه. خب میگیم انشأ، درسته معلقن او مند انشأ. او داشتی میگفت آفرین، او داشت میگفت انشاء غیر معلق، انشاء معلق محاله. میگه ببین بابا شد گفت. خب بریم سراغ حرف جواهر پله بعد. جواهر گفته آقا ظاهر ادله شرعیه، آقا ببین دوباره رفت رو مرکب شرعی، رو بیع شرعی، ظاهر ادله شرعیه که ترتب الاثر یعنی ملکیت حالا تو بیع ها بر سبب را میگویند، ظاهرشون اینه که به محض صدور فعل، به محض بیعتو اثر بار میشه. دوباره خلط شد بین فعل وایه و بیعه شرعی. ظاهر ادله شرعیه ای که عقد بیعو میگن، میگن به مجرد انعقاد عقد اثر بار میشه، یعنی تعلیق امکان نداره. شیخ 6 تا جواب بهش میده، نقضی و حلی. جواب اول سلمنا و آمنا، ظاهر ادله عقد اینه، عقد اوفو بلو ظاهرش اینه، سلمنا بذار کنار. اما ظاهر الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ لا به شرط ملکته، خواستی معلق منتقلش کن، خواستی منجز منتقلش کن. ظاهر احل الله البیع چیه؟ یعنی به بیع معلق بیع اطلاق نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. احل الله البیع مطلقه، لم یقید بقیده. خب آقا اصلا دعوامون مگه این شرط، مگه این شرط اختصاص به بی داره؟ نه، اصالت التنجیس مال عقوده، قرار تو همه عقود بیاد. ظاهر عمومات دیگه، الهبه جائزون بین المسلمین، واقعا به هبه معلق هبه اطلاق نمیشه. بهش میگه اگر امتحانای پایان ترمت 20 گرفتی این دو شرخه رو هدیه میکنم بهت، هبه میکنم بهت. ان شاء الله میشه اندل اوغلا بهش نمیگن هبه، خوبش میگن هبه. دلیل تخصیص خورده نخورده، قیدی خورده نخورده. اطلاق ادله عاممون در ابواب عقود و ایقاعاتمون شامل معلقات از این عقود هم میشه، کما اینکه شامل منجزها میشه. این جواب اول. اما دوم اوفو بالعقود. اما بریم سراغ اوفو بالعقود. جواب دو، کی گفته ظهور اوفو بالعقود فقط تنجیزه؟ از کجا اینو در آوردی؟ اوفو بالعقد، متى حصل العقد وجب الوفاء به. خب عقد به فعل کیه؟ به فعل خدا یا به فعل متعاقدینه؟ به فعل متعاقدین. متعاقدین عقدشون مشروط به یه چیزی کردنه، متعاقدین عقدشون رو مشروط به یه چیزی کردنه. خب وجب الوفا حکم عقد، ببین یه موضوع داریم العقد، یه حکم داریم وجب الوفا به. وجب الوفا به کی؟ زمین رو کی میخوره؟ به عقد. عقده کیه؟ به فعل متعاقدینه. هر طور متعاقدین متولدش کردن وجب الوفا او، وجوب وفا فی کل عقده به حسب خود اون عقده. پس آقا عنوان عقد بر معلق بار میشه، بر منجزم بار میشه، تابع فعل متعاقدینه. متعاقدینم که میتونن فعلشون رو مشروط کنن به یه چیز خاصی. وجب الوفا هم که داره میگه وجب الوفا به اون عقدی که انشاء شد علا حسبه. پس کجای اوفو بالعقود نوشته تنجیز؟ پس آقا جواب اول سائر عموما، جواب دوم اوفو بالعقود. همین یه تیکره بخونیم بعد ادامه بدیم. و یتلو هذا الوجه فی الزف، کلام جواهر، ما قیله ان ظاهره ما دل على سببیت العقد، ظاهر دلیل، ظاهر اوفو بالعقود، سببیت العقد، ببین نرفته رو عقد، شیخم با اوفو بالعقود میگیرتش. ظاهره دلیل ترتب و مسببهی، مسبب العقد، علل عقد حال وقوع العقد، تا متولد شد اثر بار بشه.
فتعلیق و اثر العقد به شرط من المتعاقدین مخالفون لذلك مخالف اوفو بال عقوده. تمام شد آقا؟ یه عبارت استعدادی یه دلیل دیگه هم داره که حالا نمیگمش براتون، وقت نداریم. وفیه، یعنی ممکنه جواب واقعا اون تو ذهنش بوده باشه که شیخ الان بررسیش نکرده. خب وفیه جواب، جواب اول، یک، بعد الغض عن غض، یعنی چی؟ چشاتو ببه عن عدم انحصار عدلت صحت و اللزوم فی مثل قوله تعالی اوفو بالعقود. بابا کی گفته دلیل منحصر به اوفو بالعقوده؟ دلیل ببین، لأنه آقا چشامونو نبستیم، ما گفتیم شو قرار شد بعد الغض باشه، اما چشامونو باز کردیم دوباره گفتیم شو. لأنه دلیل حلیت البی و تسلط الناس على اموالهم کافر فی اثبات ذلك. باشه اوفو بالعقود ظهورش اونیه که شما گفتی، اما سایر عمومات به نفع ما هم، تازه تعداد عمومات ای بعد بیشتر. یک، دو، ها حالا بریم سراغ خود اوفو. ان العقد سبب لوقوع مدلوله، عقد سبب وقوع، وقوع یعنی فی اثر پیدا کرد. چی اثر پیدا کرد؟ مدلول، یعنی وجب الوفاء به، اثرش چی میشه؟ وجب الوفاء به کی؟ مدلول عقد. فیجب الوفاء به، اما علا طبق مدلول العقد، عقد هر چی بود وجب الوفاء به همون. فلیس مفاد اوفو بالعقود الا مفاد اوفو بالعقد والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، سوره بقره، اوفو بالعهد، سوره اسراء. که چی؟ فی ان العقد کل عهد. آقا تو عهد، آقایون فقه، آی جوار، آی جوار خود بگو تو عهد چجور میبینیش؟ میگه عهد بر اساس اون چیه که تو عهد کردیه، صیغه عهد رو هر چی خوندی وجب وفاء به همون. میگه خب باشه، صیغه عقد رو هر چی خوندی وجب وفاء به همون، یعنی کل عقد به حسبه وجب الوفاء به حسبش، کل عهد به حسبه وجب الوفاء به حسبش. فی ان العقد کالعهد اذا وقع على وجه التعليق وجب الوفاء به شکل تعلیقش، اذا وقع على وجه تنجیز وجب الوفاء به شکل تنجیزش. فترقب تحقق المعلق علی، معلق علی الفا چیز بگید، موصول بگید، یعنی اون شرطی که علق العقد علیه، ترقب امید این که محقق بشه. فی تحقق المعلق، معلق کیه؟ خود عقده. لا یوجب عدم الوفاء بال عقد، موجب عدم وفا نمیشه، نمیشه عهد، یه جایی غلطه، داره در نمود عقد میگه آخه بنده خدا، الا که عبارت ناظر به عهد بگیریم اشکال نداره، دوتاش درست. خب تمام شد، الهونا تعمل کردم. حالا جواب سوم، جواب سوم، خسته شدم دیگه، بذاریم برای بعد. صلی علی محمد و